بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 130 سوره مبارکه انعام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا معشر الجن والانس، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، قالوا شهدنا علی انفسنا و غرتهم الحیات الدنیا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. ای جماعت جن و انس، مگر که پیغمبرانی برای شما نیامد که آیات خدا را برای شما بگویند و انذار بکنند روز قیامت را؟ خواهند گفت که بله، شهدنا علی انفسنا، این شهادت رو میدیم، ولی غرت هم الحیات الدنیا، دنیا فریبشون داد. و شهید و علا انفسهم انهم کانو کافرین، خودشون هم شهادت میدن که کافرند. که حالا توضیح میدیم که این آیه شریفه آیه دلت میکنه بر این که پیغمبر جنی داشتیم یا همه پیامبران انسان بودند. آیه شریفه بعدی هم این که ذالک لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. این یعنی این که خدا پیغمبران میفرسته ها به خاطر این که پروردگار تو هلاک نمی کند رستاها را به ظلم، در حالی که اهلش غافلند. این آیه همون بحث براءت که حالا توضیح میدم که این حالا براءت رو میگوید یا نفی براءت. ولی حالا جدای از بحث براءت، بین خود آیه رو چجوری معنا کنیم. ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرى بظلم. این بظلم یعنی ظلم خدا یا ظلم مردم. خداوند روستاها را به خاطر ظلم مردم اون روستا هلاک نمی کنه، یا خدا خودش ظالمانه این کار را نمی کنه؟ خدا که ظلم نمی کنه. یعنی این ظلم را بگیم به ظلم من الله تعالی، یا به ظلم یعنی به ظلم من الناس، دو تا احتمال شده. یا این که اصلا ظلم رو معنا کنیم یعنی شرک، شرک هم ظلم دیگه. یعنی خداوند روستاها را به خاطر شرکشون هلاک نمی کنه، به خاطر شرک معنا کنیم. یا این که نه، بگیم خداوند مردم را به خاطر ظلم مردم، خودشون به هم دیگه ظلم نه، خدا وقتی یه ظالم باشن عذاب نمی کنه مگر اینکه پیغمبر بفرسته. یا اینکه نه، به ظلمن یعنی به ظلمن من الله، یعنی خداوند نمیاد ظالمانه یده رو هلاک بکنه، اگرم خدا هلاک بکنه عادلانه است. به عبارت دیگر بینی ظلم رو الان سه جور معنا کرده ما: ظلم خدا، ظلم مردم، شرک. سه تا معنا. به عبارت دیگر این اصلا به ظلمن جار و مجرور متعلقه به کجا؟ احتمال داره آیه رو اینجوری معنا کنید. ببینید آیه رو اینطوری معنا از به ظلمن رو جا به جاش بکنید، بگویید که ذالکه ان لم یکن ربک مهلک القرى، و این که اونها غافلند به ظلمن. اینطوری معنا کنیم، خداوند هلاک کننده روستاها نیست، در حالی که اهلش غافلن. یعنی وقتی مردم غافلن خدا هلاکشون نمی کنه به ظلمن، این ظلم است. وقتی مردم غافلند خدا در حال غفلت بیاید هلاک بکنه، این ظلمه، این کارو خدا نمیکنه. بله نه نه، اون احتمال دوم بود که یعنی خدا ظالمانه بیاد هلاک بکنه، اینجا میگیم که نه، این کار ظلم است. علامه طباطبایی این احتمال آخری که گفتم و تو المیزان ذکر کرده، ولی مجمع البیان این احتمالات دیگه را هم همه ذکر میکند، یعنی هم احتمال اول، احتمال دوم، احتمال سوم. خلاص خیلی آیه شریفه بر ما روشن نیست. بله، کل درجات مما عملو و ما ربو که به غافل اما یعملون. هر کدام هم درجه ای دارد، هر کسی هم درکه ای دارد، و پروردگار تو هم غافل نیست از کارهای مردم. المعنا، معنای آیه شریفه، ثم بین سبحانه، خداوند بیان کرد تمام ما یخاطب بهی الجن و الانس یوم القیامه. یعنی تتمه مطلب مربوط به جن و انس و خداوند بیان کرده. میفرماید که بن یقول، خدا میفرماید یا معشر الجن و الانس، ای جماعت جن و انس. معشر، معشر یعنی جماعت تامه من القوم، کل جمعیت را، ای جن ها، ای انسان ها، التي تشتمل على اصناف الطوائف، معشر ها یعنی اونی که شامل هر صنفی میشه. وقتی میگیم انس، نونوا و بقال و چقال و کارگر و فرمانده و رئیس و مرؤوس، همه رو میگه، این میشه معشر. جن هم که میگیم همه طوائف. پس معشر یعنی همه. و منحل عشره، کلمه عشرم از همین معشر است، عشره. خب عشره یعنی چی؟ یعنی تمام عدد، چون ده کل اعداد همینه دیگه، از یک تا ده. هیچ عددی، هیچی وجود نداره الا اینکه به اینا نیاز داره. هر عددی با این یک تا ده درست میشه دیگه. لأنها تمام العقد، زیرا ده تمام عقد. عقد یعنی اون گره، ده، بیس، سی، چل، اینا رو میگن عقد، گره ها، ده، بیس، سی ها، اینا گره هست. تمام عقد ده، بیست، سی. به هر حال، یا معشر الجن، ای جن ها و ای انسان ها، علم یعتکم رسولون منکم، آیا پیامبرانی از خودتون نیومد بر شما؟ هازا احتجاجون علیهم، خداوند داره احتجاج میکنه بر اونها، به انبعث علیهم الرسول اعزارن و انذارن و تأکیدن للحجت علیهم. خدا داره میفرمون من پیغمبر نفرستادم که هم عذر شما را تمام بکنه و هم به ترساندتون و هم تأکید حجت باشه. تأکید حجت یعنی که عقل تو خودش حجت بود، پیغمبر که اومد تأکید حجته. خب آیا پیغمبرانی منکم، منکم یعنی چی؟ یعنی همه پیغمبرها آدم بودن، پیغمبر جن داریم یا نداریم؟ فرمود که اما قوله منکم، این منکم یعنی من الجن و من الانس دیگه، درست اینه دیگه. و این کان خطابا لجمیعهم، درسته که خطاب هم به جن هم به انسه ها، اما وقتی میگه پیغمبر از شما، از شما یعنی از شما آدم ها، درسته که خطاب شامل همه میشه، ولی رسول من الانس خاصتن است. یعنی پیغمبر ها همشون آدم بودن، پیغمبر جنی نداریم. خب بگه اگه اینجوری پس چرا گفته ای جن و ای انس، دوتاشونو داره میگه. میگیم دوتاشونو میگیم ولی پیغمبر مال یکیشونه، تقلیبا لین بر اون یکی ای جن و ای انس، آیا پیغمبرانی از شما، از شما یعنی از شما آدم ها همین الان میگیم، الان یه احتمالشو میگیم، الان میگیم خب حالا میگفت بیر حالا حل میشه فانه یحتمل ان یکون لتغلیب احدهما علی الاخر. شاید بگیم که چرا خدا گفته از شما، میخواسته این آدم ها را بر جن ها غلبه بده، احتمال داره که از باب غلبه یکی که انسان ها باشه بر اون یکی. مثلا فرض کنید آیه شریفه میفرماید یخرج من هما اللؤلؤ و المرجان، یخرج من هما لؤلؤ و مرجان، لؤلؤ و مرجان مال آب شور دیگه، آب شیرین که لؤلؤ و مرجان نداره. الان چرا ضمیر تثنیه آورده؟ یکی را بر یکی دیگه غلبه داده. و این کان اللؤلؤ یخرج من المله دون العذب، آب شوره که لؤلؤ مرجان داره نه آب شیرین. پس چرا من هما فرموده؟ از باب غلب است. یا مثلا شما میفرمایید من هم نون هم آب خوردم، با اینکه آب خوردنی نیست، آب آشامیدنیه، ولی میگه نون و آب خوردم، خوردم که مال نونه درباره آبم به کار میبره. ملی بن آب شور بن. مثلا میگوییم که اکلتون خبز و لبن، با اینکه لبنو نمیخورند، لبنو میآشامند. و انما یؤکل الخبز و یشرب اللبن، لبن آشامیدنیه نه خوردنی. تا اینجا گفتیم که الان پیغمبر از جن و انس، پیغمبر فقط از انسن، اون جن و از باب قلبی انس بر جن گفتیم، این یه احتمال. خب به هر حال عرض کردیم بیر این حالی یه احتمال بالا، احتمال دوم سوم خواهد اومد. بله شما فرمودید چی؟ نه ایشون یه چیزی فرمود، لبن به معنی ماست. این لبن عراقیه نه لبن اردنی. توی اردن لبن یعنی ماست، تو عراق لبن یعنی شیر، و این اصطلاح حجازی و عراقی. خیلی خوب. و هو قول اکثر المفسرین و زجاج و رومانی. این اول. حالا احتمال دوم و سوم که جواب فرمایشات آقا هست. احتمال دوم اینه که وقیل انه ارسل رسولا الى الجن کما ارسل الى الانس. آقای زحاک گفته ما دو جور پیغمبر داریم، یه پیغمبرای برای آدم ها، یه پیغمبرای هم داریم برای جن ها، اینا انسان اونم جن ها. این حرف زحاک. هر کدام پیغمبری از خودش، خدا ارسل رسولا الى الجن کما ارسل رسولا الى انس، اینو زحاک گفت، اینم شد احتمال دوم. احتمال سوم اینه که پیغمبرای قبلی فقط آدم بودن و برای آدم و نه برای جن، اما پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله آدم بود، اما هم برای آدم و هم برای جن. و قال الکلبی، کلبی گفته که کان رسولو یرسلون الالانس، پیغمبر قبلی فقط برای آدم ها بود. ثم بعث محمد صلی الله علیه و آله و سلم الالانس والجن، به انس و به جن. اینم شد احتمال سوم. احتمال چهارم، احتمال چهارم اینه که پیغمبر اکرم پیغمبر آدم هاست، نه پیغمبر جن ها. اما پیغمبر اکرم یه جنی را نماینده خودش به عنوان رسول برای جن ها فرستاد، نماینده ولی فقیه. بله. قال ابن عباس انما بعث الرسول من الانس، پیغمبرا آدمند. ثم کان یرسل هو الى الجن رسولا من الجن، همون یه جنی ها نماینده یه ولی فقیه میکنن تو جن ها. ثم یرسل اون پیغمبر الى الجن، میفرسته به جن ها رسولا من الجن، یه نماینده یه جن براشون میفرسته. حالا این یه احتمال هم بگیم بچه ها واسه درس میکنم. و قال مجاهد احتمال پنجم، الرسول من الانس و نزور من الجن، رسول من الانس نزور من الجن. و اما فرمایش سید، متاسفانه الان کسی این کتاب چیز نمیخونه، تو همین درسای خارجانه درسای فقه و اصول، یکی از مهمترین کتابهای اصول فقه کتاب البصول مال علامه حلیه، کتاب اصول فقه مال علامه حلی. اما اول این کتاب یه بحث اینجوری داره، میگه که حضرت آدم علیه السلام زبان موجودات زمان خودشو بلد بود یا بلد نبود. یعنی این اصلا علامه حلی یا مسلم گرفته که قبل از حضرت آدم آدم های فراوان رو زمین بود با زبان های مختلف. موقع پدید اومدن حضرت آدم ها آدم های دیگه بوده، خیلی هم بودن، زبان های مختلف هم داشتن. بعد علامه حلی بحث میکنه که حضرت آدم زبان این هم معاصر های خودش و اینا رو زبانشون رو بلد بود یا بلد نبود. و بعد این بحث رو مطرح میکنه که خب حالا غیر از این آدم هایی که حضرت آدم هم در میانه اینا زندگی میکرد، غیر از اینا جن هایی که اون زمان بودند، خب آدم اولین پیغمبره، پس اون قبلی ها چی؟ اون قبلی ها رو وقت علامه حلی هم بحث میکنه. میگه اولا خدا این دینی که داره دا دو تو حجت داره، یکی عقل یکی هم پیامبران. قبل از حضرت آدم اون موقع که خب عقل که بود، مثلا فرض کنید زمان همون زمان جاهلیت، این که خدا داره میگه چرا دختراتونو میکشید، از الموعودت و سئلت به ایه زنبن قتلت، خب اینا بگن پیغمبری که نبوده ما دخترمونو میکشتیم، میگیم حالا پیغمبر نبود که نباشه، عقلتون چی میگفت؟ عقل میگفت دخترو بکشید یا نکشید؟ بینه خدا داره نکوهش میکند کسانی را که در زمان جاهلیت دختر میکشتن، با اینکه اون موقع هیچ پیغمبری هم نبود که بگه دختر نکشید، ولی عقلشون که بود. یعنی گاهی حجت خدا چیه؟ اما عقل. پس قبل از حضرت آدم اون موجوداتی که بودن عقلو که داشته، عقلم حجت خداست. احتمال دیگرم اینه که احتمال دیگرم میگم حرفای علامه حلیه دارم میگم، ما احتمال دیگرم اینه که گفت که علی علیه السلام یا پیغمبر اکرم با همه پیغمبران بوده است. انسان کامل. مثلا الان امیرالمومنین الان کجاست؟ خب ما که میگیم که قبر مطهر امیرالمومنین تو نجفه، ولی افغانی ها، این شیعه های افغانی میگن حضرت علی قبرش کجاست؟ مزار شریف. بگی خب پس نجف چیه؟ میگه اونم درسته، اینم درسته. انسان کامل میتونه بدنهای متعدد داشته باشه، حرف بی ربطی هم نیستا. این که امیرالمومنین فرمود من یموتی یرنی، روح که قابل دیدن نیست، جسم باید باشه. موقعی که یه بمب اتمی خدای نکرده میاندازن 100,000 نفر توی لحظه میخوان بمیرند، همشون با یه حضرت علی رو ببینند. حضرت علی هم اگر با روح بیاد که روح که قابل دیدن نیست، با جسم هم بیاد بالا سر این بیاد، خب اون یکی کی را ببینه؟ پس باید با جسم های متعدد. علی علیه السلام همین الانو، علی علیه السلام هم تو قبر مطهرشه توی نجف اشرف، علی هم در عرش خدا پیش خدا هم هست، علی اینجا هم هست اونجا هم هست. همون که معروف دیگه میگن که یه شب عمر گفت که حضرت علی دیشب افطار خونه ما بود، سلمان گفت حرفی بی خود نزن خونه ما بود، یکی دیگه گفت نه بابا خونه ما بود، یکی دیگه گفت نه خونه. 40 نفر گفتن حضرت علی دیشب افطار خونه ما بوده، دروغ هم که نمیگفتند. انسان کامل میتونه با بدنهای متعدد در مکانهای متعدد و در هر جاییم یه جوری حاضر بشود. و لذا اگر که ابن عربی توی یکی کتاباش هم میگه که من در حال طواف بودم، دستمو زدم رو شونه این جلوی، این که جلوی من داشت طواف میکرد، دستمو زدم رو شونهش گفتم بابا تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ برگشت یه نگاهی به من کرد، گفت من جد خود شما هستم در 40 آدم قبل از حضرت آدم. من جد شما، من تون بچه منی. این هستم ابن عربی داره اینها. خب اون حالا اون 40 آدم قبل از حضرت آدم و اون امام پیغمبرشون کیه؟ همینا. اما اینا با بدنهای مختلف در جاهای متعدد حاضرن. همین الان اگر یک کره آسمانی باشد که موجود زنده توش باشه، امام و پیغمبرشون کیه؟ همینا. یه بدن تو نجف اشرفه، یه بدنم با اوناست، یه بدنم با اوناست، یه بدنم با عرش خداست. همین بن 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 میشه. بله بله بله. به اینو عرض کردم علامه هلی تو کتاب داره الوصول، اون قرز. بله قرز بدن مثالی، بدن مثالی میره اون عالم حور قلیا و عالم جابلغا و جابرسا و نمیدونم شیخیه کرمان و از اون حرفا میشه. خیلی خوب. یقصون علیکم آیاتی، این پیغمبران آیات منو بر شما تلاوت میکنن. ایتلون و یقرعون علیکم آیاتی، آیات منو بر شما میخونند، یعنی حجج من را، دلائل من را، بینات من را، اینا رو بر شما میخونند. و یونزرونکم لقاء یومکم هازا، یونزرونکم یعنی یخوفونکم لقاء یومکم هازا، شما رو میترسونند از لقاء این روز، ای لقاء ما تستحقونه من العقاب فی هازا، شما رو میترسونند از این عذابی که امروز باید ملاقات کنید. و حصول کم فیه، می ترساند شما را از حاصل شدن در این قیامت، یعنی در روز قیامت. قالو شهدنا علا انفسنا بالکفر والاسیان فی حال تکلیف و لزوم الحجت و انقطاع المعذرت. بعد خودشون هم میگن بله واقعا ما مقصر بودیم، شهادت میدهند به کفر و اسیان در حالی که تکلیف بوده، حجتم اتمام حجتم شده، عذری هم ندارن. یعنی خودش میگه بله دیگه ما مقصر بودیم. و شهدوا علی انفسهم فی الاخره انهم کانوا کافرین، شهادت هم میدهند که کافر بودند در دنیا. یعنی اگر رو به سالک اعتراف میکنند و شهادت هم میدن که اگر خدا ما را جهنم ببره حق مونه. و شهدوا باستحقاقهم العقابه، ما مستحق عقاب هستیم. یه خط انداختم. بله. و شهدوا علی انفسهم فی الاخره، در آخرت شهادت میدن که انهم کانوا کافرین فی الدنیا. یعنی بازم یه سطر انداختم. بله. و غرتهم الحیات الدنیا، غرتهم یعنی چی؟ یعنی تزینت لهم به ظاهرها، دنیا زینت آراسته شد به ظاهرش بر اینا. حتی اغتر رو به ها، تا فریب خوردن به دنیا و شهادت دادن بر خودشون در آخرت که در دنیا کافر بودند. یعنی اقرار میکنند به اینکه کافر بودند و شهادت میدن که مستحق عقاب بودند. این آیه اول. و اما اون آیه دوم که آیه براءت بود و اون کلمه به ظلم که گفتم، ذالک یعنی این حکم خداوند این بودا که ان لم یکن ربک، نبود پروردگار تو، ای لانه لم یکن ربک. این ان لم یکن مفعول له، و چون مفعول له لام میخواد، لانه لم یکن ربک، زیرا خدا اینجوری نیست که مهلک القرى، هلاک کند روستاها را به ظلم، که حالا به ظلم الان توضیح میدیم، و اهلها غافلون، در حالی که مردم غافل باشند. یعنی حتی اگر که آدم عقلش هم یه چیزی را بگوید، تا خدا پیغمبر نفرستد عذاب نمی کند. و هازا یجری مجرا تعلیل، این در واقع یه نوع علت داره بیمون. به چه علت خدا عقاب نمی کند؟ چون مردم غافلند. ای لأجل انه لم یکن الله لیهلک اهل القرى بالظلم یکون منهم. بنه الان ظلم را زد به ظلم مردم، الان ظلم را داره به مردم میگه. میگه مردم ظلم بکنند خدا هلاکشون نمی کنه مگر اینکه اتمام حجت بشه. حتی یبعث الیهم رسولا ینبهونهم علی حجج الله تعالی. یعنی همین عقلشون هم بگه کافی نیست، با یه پیغمبری هم بفرسته تنبیه بکنه مردم را بر حجت خدا. و یزجرونهم، منزجرشون بکنند. و یذکرونهم، یاداوریشون بکنند. ولا یؤاخذهم بغتتا، خدا ناگهانی مردم را عذاب نمی کنه. طبق این معنا، چون الان یه معنی دیگه هم خواهیم کرد، طبق این معنا نخیر عذابم نمی کنه. نخیر، نه طبق این معنا ها گفتم، یه معنی دیگه حالا خواهیم گفتم. و هازا انما یکون منه تعالی علی وجه الاستظهار فی الحجت، خدا میخواد دلیل را، استدلال را غلبه بدهد. یعنی با اینکه عقلتونم میگفت تا پیغمبر نفرستم عذاب نمیکنم، دون ان یکون ذالک واجبن، واجب نیست که خدا عذاب نکنه، میشه عذاب بکنه دام ولی عذاب نمیکنه. اگه شما عقلتون یه چیزی رو گفت ولی هنوز پیغمبر نیامده، خدا میتونه عذاب کنه، بگه چرا طبق عقلتون عمل نکردید، ولی این کار نمیکنه. بینید لأن ما فعلوه من الظلم قد استحقوا به العقاب، ظلمی که کردن عقلشون میگفته ولذا مستحق عقاب هم هستن، اما خدا عقاب نمیکنه مگر اینکه پیغمبرم بیاد. این شد معنای اول. الان طبق این معنا نتیجه شد اگر یه چیزی را عقل بگوید و مردم مخالفت بکنند، تا پیغمبر نگفته خدا عذاب نمیکنه. بله، ظلم مردم. حالا ببینید، حالا قیله بعدی، حالا چه کار میکنه؟ قیله بعدی رو در نظر بگیرید. و قیل معناه انه تعالی لا یهلکهم بظلم منه. اولی ظلم را ظلم مردم معنا میکرد، حالا این قیل ظلم خدا معنا میکنه. قیلی گفته معنای آیه اینه که خداوند هلاک نمی کند مردم را به ظلم از طرف خدا، یعنی خدا ظلم نمی کنه. علا غفلت منهم من غیر تنبیه و تذکیر، در حالتی که مردم غافلن بدون توجه و بدون یادآوری، خدا خلاصه یه دفعه نمیاد کسی را عذاب بکنه. ان الفرائه والجبائی. پس این قیله دوم ظلم و ظلم خدا گرفت. میگوید که و شبیه این آیه است که ظلمش ظلم خدا باشه، شبیه این است این آیه، ما کان ربک لیهلک القرى بظلم اهلها مسلمون. این به ظلم، یعنی ظلم خدا دیگه. گفتم که علامه طباطبایی که میگه 100% این به ظلم، یعنی ظلم خدا، یعنی قیله دوم. علامه تو المیزان اینجوری میگه، ولی حالا درستش که ما نمیدونیم. به هر حال یا ظلم مردمه یا ظلم خدا رو میگه، یا اصلا نه ظلم مردم و نه ظلم خدا، شرک رو داره میگه، ما نمیدونیم. منی هایه خواهش مونم.
خب این ظلم هم ظلم خدا و حتی فرد بشه حتی ظلم بشه فرد نیست که به هم مرتده که سال در معنی بوده که ظلم الهی یا ظلم خودت و یا گرسی پایی خودان برنزه که هر دلالت اون بردی که بردی ظلم الهی رو
خیلی خوب
اون بیشتر به اون این قریه میشه.
خیلی
قرآن مرسل در
معنا ارسال، دیگه باید بگیم مرحبا به آیت الله مکاره. آی مکاره ما این تفسیر نمونه همین کار رو کرده است که شما دارید این حرف رو میسنید. شو اینه حرفای آی مکاره مثلا که آی مکاره حفظه الله تعالی تو تفسیر نمونه هی همش یه کاری میکنه که آیه عام بشه، همشو بگیره، همه رو بگه درسته. گاهی یه چیزی 13 تو قول مختلف داره، 13 تو قول مختلف میگه همش درسته. دیگه میگفت که پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. حالا میخواست خطا پوشی کنه دیگه. حالا فرمایش شما میخواید عام بگیرید که همه اینا رو بگیرید. خب طبق این قول میرود عذاب میشه، جهنم هم میشود طبق این قول. خب طبق قول حالا اون دیگه عذاب ندارد، یا همون براعتی که تو اصل فقه میگفته قول. حالا کجا میره خدا میدونه، خودش بپرسید. شاید هم رفع اعراف، من چه میدونم کجا میره. و ما کان رب و کل یهلی کل قراب ظلمن و اهلها مسلحون. خدا ظلم نمی کنه، مردمی که خوبند خدا هلاکشون نمی کنه. و فی هازا دلالتون واضحتون علا انه تعالی منزهون عن ظلم. این آیه به روشنی دلالت میکنه که خدا منزه از ظلم خدا ظلم ندارد، بلو کان الظلم من خلقه، اگه ظلم مردم بود، یعنی اون قول اول، اگه اون قیله اول بود، لما صح تنزهه تعالی عنه، این درست نبود که بگیم خدا منزه از ظلمه. وقتی میگیم این آیه میگه خدا منزه از ظلمه، که ظلم خدا رو بگه، بلا مردم ظلم میکنند خدا منزه از ظلمه، که ربطی به هم نداره. باید بگوییم خدا ظلم میکند یا نه؟ نه، خدا منزه از ظلم است. اگر بحث تنزیه خداست، باید ظلمم ظلم خدا باشه، نه اینکه ظلم مردم رو بگوییم و تنزیه خدا رو بگوییم. خلقه نه هم خلقه این که خوندم این عبارت تفسیر جوشمیه، این مجموع بیان خودش نیست، این عبارت جوشمیه، جوشمی داره اینو میگه، خلقم میگه، و بحث مجبره و اینا رو مطرح کرده که دید دنباله شد یه مجموع بیان نیاورده. بله، ببینید آیت الله شعرانی تو پاورقی های تفسیر ابوالفتوح رازی، ایشون اونجا این بحث رو مطرح کرده، میگه فقها مثلا تو رسائل، تو کفایه، اینجور کتاب ها، اینا به این آیه استدلال میکنن بر براعت. یعنی مهمترین دلیل براعت چیه؟ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این همین آیه دیگه، ما کنا معذبین، ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه پیغمبر اول بفرستیم. این حرف کفایه یا رسائل فارسیش اینسا، فارسیش میشه دا، در زمان جاهلیت هیچ کس جهنم نمی رود، چون ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا پیغمبر نفرستیم عذابم نمی کنیم. اون موقعم که پیغمبر زمان فترت پیغمبر نبوده، پس عذابم در کار نیست. بعد آی شعرانی و همینجور تفسیر ابوالفتوح رازی اونجا مفصل بحث کردن که اینجور برداشت ها از این آیات غلطه. دلیل این که این برداشت غلطه، دلیلش اینه ها، یه کسی یه دختری داشت، دشمن دختری اینا اسیر کرد، بعد از مدتی این دوتا قبیله ها اومدن با هم صلح کردن، بعد گفتن که اسرارم آزاد کنیم، اینه از اونا اسیر داشتم، اونم از اینا. خب حالا که اومدن آزاد کنن، اینجوری آزاد کردن، گفتن که اسرا رو آزاد میگذاریم هر کی خواست بره. این دختره که اسیر شده بود گفت که من نمیخوام برم، من پلو همینه که اسیرم کردن میمانم. این پدر دختر خیلی ناراحت شد، هرچی به دخترش گفت که بیا بریم، گفت که نه من پلو نمیمونم. اینم گفت که معلوم شد چقدر دختر بده، و از این به بعد تصمیم گرفت که قسم خورد و هرچی خدا دختر بهم بده سرشو میبارم، یا زنده زنده دفنش میکنم. بقیه این قبایل هم گفتن که کار خوبیه، دختر مایه ننگ و آر میشه، پس ما میکار بونیم. آیه شریف قرآن نازل شد که از الموعود تو سویلت بیزن به قتلت. الان این آیه که داره میگه چرا دخترها را بی گناه کشتید، حالا اون دختر خب گفت میخوام پلو اونا بمونم، گناهی نکرده که، دوست داره پلو اونا بمونه. این زمان هیچ پیغمبری نیامده بود که بگوید این کار را نکنید، در این حال خدا میگه چرا، خدا میگه چرا دختر را بی گناه کشتید. معلوم میشه خدا نسبت به چیزی که عقل میگوید و پیغمبران نگفتند خدا عذاب میکنه. اگه یه چیزی را خب بله، خب باشه، بله خب اون یه فرمایشه، ولی حالا یه عرضم اینه، مثلا بینه الان یه بابایی یه چیزی توی کتابی نوشته که مثلا الان تو فرانسه متاسفانه و متاسفانه ازدواج با سگ قانونیه، ازدواج با سگ. خب حالا کسی بگه از نظر شرعی این کار حلاله یا حرامه؟ تو آیه و روایت هم که چه نیمده، پیغمبرم که اینجور چیزی نفرموده که این کار حلاله یا حرامه. اون بابا گفته جایز است، یه کسی تو کتابش نوشته، ولی خود جوابش هم اینه که همون عقل که میگفت از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، پیغمبری نیمده بود بگه دختر نکشید، ولی عقل که میگفت که این کار رو نکنید، همون عقلی که میگفت دختر رو نه نه زمان
بین عقل و
بین نبی. این فرمایش شما که بگید که پیغمبران همون حرفای عقل رو میزنن، عقل هم همون حرف پیغمبران رو میزنه، این آیت الله حسنزادم رضوان الله علیه اصلا کتابم نوشت در این باره دیگه، عرفان و برهان و قرآن از هم جدا نیست، یعنی عرفان و برهان، برهان یعنی عقل و قرآن هم که یعنی دین. این آیت الله حسنزاده آن کتاب هم نوشت و بعضی خیال میکنند که ایشون اولین بار این حرف زده. این حرف تازه نیست، او قبل از آقای حسنزاده هم خیلی این حرف را زده اند، همین فرمایشی که شما میفرمایید. متاسفانه تو حوزه ما کسی حرفای ابن رشد رو نمیخونه، ما هرچی هم فلسفه و کلام میخونیم ما حرفای ابو علی سینا و فارابی رو میخونیم، کسی حرفای ابن رشد رو نمیخونه. ابن رشد خیلی آدم بزرگیه و چون نه که تو غرب دنیای اسلام بوده اصلا حرفاش این طرف نیمده، مثلا تو کتاب مثلا بدایه و نهایه و شرح مظلومه که ابدا اسمی از ابن رشد نیست، حتی تو اسفار هم اگه صد بار اسم ابن سینا رو میاره یه بار اسم ابن رشد نمیاره، دو چون خبر از ابن رشد این کتابو نداشتند، در حالی که ابن رشد هزار سال پیشا چند تا کتاب در این باره نوشت، چند تا کتابا، یک کتابش اینه فصل المقال فی ما بین الشریعت والعقل من الاتصال، اتصال شریعت و عقل. با چند تا کتاب دیگه در همین باره ابن رشد نوشته، ولی خب متاسفانه گفتم این کتاب رو تو حوزه کسی نمیخونه، یه مقدار ادبیاتش هم با این عربی که ما میخونیم فرق میکنه، ولی زمان اصلا نمیخونن. ولی من تصور با همه حرفا اینه که حرفای ابن رشد خیلی هم معلوم نی درست باشه، چون اگر من بگویم که حرفای پیامبران علیه السلام این عقل، عقلم این حرف پیامبران است، فارسی این حرف این میشه دا. کی پیغمبر میخواد؟ هر که عقل نداره. کی پیغمبر نمیخواد؟ هر که عقل داره. چون اگه کسی عقلش حسابیه میگه خب من دیگه پیغمبر میخوام چه کار، هرچی که عقل میگه پیغمبرم میگه، پیغمبر برای کی اومده؟ برای بیعقلو. این لازمی اون حرف این میشه و این خیلی حرف خطرناکیه، ولی من تصورم اینه که حرف ابن رشد حرف صحیحی نیست. خب پس تو جزئیات، پس تو جزئیات پیامبران یه چیزی میگویند که عقل نمیفهمد، خیلی همین کافیه. پس همه جا اینجور نیست، عقل و پیغمبر یکی نیست.
شخص
نمیشه. آخرش خرد جمعی یعنی چی؟ خرد جمعی یعنی 8 میلیارد جمعیت همه چیز بگن یا اکثریت؟ اگه اکثریت، هم اکثریت که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه چون نسبیه. شما یک مطلب یه تونستی پیدا کنی که 8 میلیارد جمعیت دنیا همه اتفاق کنند؟ هیچی نیست، هیچی نیست. خب بابا یه زمانی همه مردم دنیا میگفتن همجنس بازی بده، الان بزرگترین تظاهرات توی غرب تظاهرات های همجنس بازه هست. اکثریت، حالا بیا اکثریت درست میگن یا بی خود میگن؟ خیلی خوب، خیلی خوب. آیه شریفه بعدی، و لکلن درجاتون مما عملو، هر کدام درجه داره از کاری که انجام داده. ای و لکل عاملن طاعتن او معصیتن، هر کسی که عمل میکنه به یه طاعتی یا به یه معصیتی، هر کدام درجاتون مما عملو، درجاتی دارند. ای مراتب و فی عملهی، مراتبی دارند در عمل خودش. الا حسب ما یستحقهو، به حسب اون چی که مستحق است. فیجازا علی، هر کاری کرده جزا داده میشه. این خیرن فخیرون و این کان شرن فشرون. خب درجات برای درجات بهشت میگن، درکات برای جهنم میگن. خداوند درجاتو به کار برده هم برای بهشت هم برای جهنم. میفرماد و انما سمیت درجات، درجات اون درجه پله پله، لتفاضل ها کتفاضل درج فل ارتفاع بل انحطاط، پله ها ارتفاعشون متفاوته دیگه. این پله فضیلتش اینه که نیم متر از زمین بالاتر، اون یه متر، اون دو متر، اون سه متر، فضیلتشون متفاوته. درجات را درجه میگویند به خاطر اینکه تفاضلشون مثل تفاضل درجه هاست در اینکه ارتفاع دارند یا انحطاط دارند. خب وقت و این نما یعبرو ان تفاضل اهل جنه به درج و ان تفاضل اهل نار به درک. بهشت رو میگن درجه، جهنم رو میگوین درکه. پس چرا خدا هر دوتاشو فرمود درجه؟ الا انه لما جمع بینهما عبر ان تفاضلهم به درج تقلیبا لصفت اهل جنه. خداوند هم برای بهشت هم برای جهنم هر دو رو فرمود درجه. خدا وقتی جمع کرد بین بهشت و جهنم، وقتی جمع کرد و تعبیر کرد از تفاضلشون به درجه، نفرمود دیگه درکه، از باب غلبه صفت اهل بهشت بر صفت اهل جهنم. و ما ربک بغافلن اما تعملون، و ما ربک کافشم خطاب به پیامبره یا خطاب به مردم، نیز پروردگار شما به غافلن، غافل یعنی سهو ندارد، اما یعملون، از اون چی که مردم عمل میکنن. ای لا یشوز و شیعون من ذالکه ان علمهی، هیچی از علم خدا دور نمیشه. فیجازی هم علا حسب ما یستحقونه من الجزا، خدا جزا میدهد به حسب استحقاق مردم. و فی هازا تنبیه و تذکیر للخلق فی کل اموره، این تنبیه و تذکر است. نه 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 بله بله. خب آیه یه شریفه بعدی، ربک الغنی و ذو الرحمت این یشع یذهبکم یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریت قوم آخرین انما توعدون لآت و ما انتم بمعجزین قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبة الدار انه لا یفلح الظالمون. یه دو سه تا نکته راجع به خود این آیات عرض بکنم قبل از خوندن کتاب. اولا کلمه غنیه، غنی از صفات منحصر به ذات مقدس خدای متعال و و هیچ کس غنی نیست، فقط و فقط خدا غنیه. کلمه غنی یا مثل کلمه بادش بلبل شده یا مثل کلمه صمده که فقط درباره خداست، مثل کلمه جود. احدی غیر از خدا جود نداره، نه پیغمبر، نه امیرالمومنین، هیچ کسا. جود یعنی که آدم یه چیزی رو بده هیچ انتظاری هم نداشته باشه، هیچ چی نخواد. یه فقط خداست که اینجوره. حضرت علی هم اگه به یه فقیر چیز میده دا انما نطعمکم لوجه الله، پس اونم یه چیز میخواد، از فقیره چیز نمیخواد اما از جای دیگه میخواد، میگه به این میدم تو خدا ازم راضی بشی، یعنی یه چیز میخواد. اونی که میدهد به هیچی از هیچ کس نمیخواد خداست، ولذا جود منحصرن در خداست، غیر خدا هیچ کس جود نداره. غنی هم همینجوره، اونی که بی نیاز است در ذات خود و در صفات خود و در افعال خود خداست، همه محتاجان غیر از خدا. انتم الفقراء والله هو الغنی، والله هو الغنی. و یکی از بهترین ذکرها و دعاها هم توی همین حال ماه ذی‌قعده، یا غنی و یا مغنی، بله بله، یا غنی و یا مغنی، و یا این که آدم بگوید که یا حی و یا قیوم یا لا اله الا انت، که و نتیجهش هم این میشه که آدم عقلش زیاد میشه، عقل آدم زیاد میشه. باید البته پشت یک کامیون نوشته بود که دیوونه باش نه عاقل، چون دیوونه که باشی قصه خودت نمیخوری، دیگرانم قصه تو میخورند، اما اگه عاقل باشی هم با یه قصه خود بخوری هم قصه مردم هم بخوری، بهتر نیکم اون دیوونه باشی دیگه. این اول که این راجب غنی. مطلب بعد این که این خدا یستخلف و کم که ما انشه کم زوریت قومن آخری، این همون بحث قبلی پیش میاد زیلی آیه که آیا قبل از آدم و حوا هم آدم و حوایی بوده یا نبوده، اینم از اینجا استفاده میشه. آیه شریفه آخری هم که میفرماد که فسوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار انه لا یفلح الظالمون. شاید آدم بگه دا بیشترین چیزی که در قرآن کریم مطرح شده مسئله عاقبته، و عاقبت به خیری و عاقبت به شری، و اینکه کی عاقبت به خیر میشه کی عاقبت به شر. از اول قرآن بگیرید که بحث مثلا همون داستان ابلیس و سجده نکردن و آدم و حواس تا آخر قرآن، ابلیس این همه عبادت کرد یه لحظه تکبر کرد عاقبت به شر شد. فرعون، قارون، نمرود، بلعم با اورا، تو روایات هست دیگه. قارون اولا پسر خاله پیغمبر بود و قارون از همه بیشتر دعا میخون، همون قارون ها از همه بیشتر دعا میخون، کتاب آسمانی میخون، تورات میخون، ولی عاقبت به شر شد. نمیدونم ابو سفیان، ابو جهل، اینا همه، نمیدونم یزید، همینجور کل تاریخ رو بگیرید افرادی که عاقبت به خیر شدند یا عاقبت به شر شدند. حر ابن یزید ریاهی عاقبت به خیر شد. بعضی هم میگن که پیغمبر کجای همه پول در آورده بود؟ یه یهودی بود خیلی پول دار بود به نام مخیرق، خیلی پول دار بود. تو جنگ احد اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من مسلمان شدم، کل اموال من مال شما، اجازه بده برم جنگ. رفت جنگ شهید شد، یه نمازم نخونده، یک نمازم نخونده شهید شد، عاقبت به خیر شد. این همه پولای پیغمبر مال این بودا، این همه پول پیغمبر گیرش اومده به غیر از پول خدیجه. این مخیرق یهودی عاقبت به خیر شد، عاقبت به شرم که الی ماشاءالله زیاد داریم. یعنی عاقبت به خیری، یه کسی بله آقای گلپایگانی رو تو حرم امام رضا دید، گفت که آقا اگه بخوام یه دعا بکنم چه دعایی بکنم؟ گفت اگه میخوای یه دعا بکنی که خب بگو خدا عاقبت به خیر تو کنه. یه دعا تو صحیفه سجادی هست، یه دعا هست 15 بار میگه خدای مراقبت به خیر کن، تو یه دعاها تو صحیفه سجادی. یک کسی هم رفت پیش امام خمینی گفت که آقا دعا کن عالم ترین فرد من باشم. امام خمینی گفت که ابلیس عالم ترین فرد بود، به چه دردش خورد؟ این فهمید خیلی اشتباه کرده. گفت خب پس آقا این نه، حالا اگه بخوام دعا بکنم پس چه دعایی بکنم؟ گفت اگه میخوای دعا کنی که بگو خدا عاقبت به خیرت کنه، نه اینکه از همه پول دارتر بشی. بلعم با او را اسم اعظم خدا بلد بود، یعنی عالم ترین فرد بود و عامل ترین فردم بود، یعنی هم علمش از همه بیشتر بود هم عملش. بلعم با او را وقتی سوار اولاغ شد که بره موسا را نفرین کنه، اولاغ نرفت، بنا که اولاغ و کتک بزنه، اولاغ آخرش نرفت، پیاده شد، پیاده رفت موسا را نفرین بکنه. بله خدا هم علمش را عملش را همش را ازش گرفت و بعدم فمثلهو کمثل الکلب درباره بلعم با او را. بله از پوست علمش بیرون اومد. مول صدرا تو اسفار داره دا میگه من یه هم مبایسه داشتم درسش از من بهتر بود، تو اسفار میگه دا. اما چون گناه میکرد کارش به جایی رسید که دیگه فلسفی که چالش نیست که هیچی، بدیهیات هم دیگه نمیفهمید، عاقبت به خیر نشود. سلام علیکم.